جزئیات خودکشی و انتقال تطلو به بیمارستان لقمان. اعتماد: پنجشنبه 8 خرداد ماه 1404 ساعت 11:45 دقیق شب. امیر حسین مقصودلو ملقب به تطلو با خوردن حدود 30 عدد قرص در سرویس بهداشتی واحد 5 اندرزگاه 4 سالن یک اتاق یک زندان تهران بزرگ اقدام به خودکشی می کند. یک منبع مطلع در مورد اقدام به خودکشی این خواننده جنجالی میگوید تطلو چند روز قبل از اینکه اقدام به خودکشی کند از مسئولان زندان دو درخواست میکند. یکی درخواست ملاقات با یکی از مقامات قوه قضاییه در خصوص پرونده‌اش و دیگری درخواست ملاقات با همسرش، اما موافقت نمیشود. تطلو ناگهان پنجشنبه شب در سرویس بهداشتی سالن یک زندان تهران بزرگ اقدام به خودکشی میکند و او را به بیمارستان لقمان منتقل میکنند. این منبع مطلع در ادامه میگوید در گزارش زندان آمده که تطلو دچار تشنج شده و به همین خاطر به بیمارستان لقمان منتقل شده است. نسیم مقصودلو خواهر تطلو نیز در واکنش به خودکشی ناموفق او در اینستاگرام خود نوشته است: ما را ببخش که امیر تتوداری بلد نیستیم. 50 سال از هنرمندی در حد تو نداشتیم و بلد نیستیم چه جوری باید درکش کرد و چگونه از او تقدیر کرد. تو از ما خیلی جلوتری و خیلی مانده تا یاد بگیریم. ناظران شب می‌بینند که تطلو روی زمین افتاده و به افسر نگهبان خبر می‌دهند. طبق اطلاعات اختصاصی رسیده به این روزنامه حدود یک ساعت و نیم پس از خاموشی در زندان که ساعت 10 شب است، افرادی که به آنها ناظران شب یا نوبتی شب گفته می‌شود و از خود زندانیان هستند، می‌بینند تطلو در حالی که از سرویس بهداشتی خارج می‌شود، تعادل ندارد و روی زمین می‌افتد. آنها به افسر نگهبان بخش خبر می‌دهند و افسر نگهبان تطلو را به بهداری زندان منتقل می‌کند. پزشک بهداری نیز تطلو را معاینه می‌کند و دستور انتقال او به بیمارستان داده می‌شود. طبق اطلاعات اختصاصی دیگر، قرص‌هایی که به دست تطلو رسیده از طریق زندانیانی بوده که قرص‌های به اصطلاح تحت نظری داروهای اعصاب و روان را به تطلو فروختند. در زندان افرادی هستند که قرص‌های به اصطلاح تحت نظری استفاده می‌کنند. معمولاً زندانیانی که قصد دارند در زندان به زندگی خود پایان دهند، از استان و همبندی‌های خود درخواست داروهای اعصاب و روان می‌کنند. در این شرایط، زندانی که قصد خودکشی دارد یا قرص‌ها را از زندانیان دیگر خریداری یا قرص‌ها را با مقدار کم جمع‌آوری می‌کند، وقتی تعداد قرص‌ها زیاد می‌شود، زندانی اقدام به خودکشی می‌کند. با این حال پس از رسانه‌ای شدن خبر خودکشی ناموفق تطلو، قوه قضاییه اعلام کرده است در پی بروز مسمومیت برای امیر حسین مقصودلو ملقب به تطلو، او به یکی از مراکز درمانی تهران منتقل شد و شرایط او تحت کنترل است. با درمان‌های تخصصی صورت گرفته و رسیدگی به موقع، شرایط تطلو تحت کنترل و حال عمومی او مساعد است. عزل الهام رحیمی فر، یکی از وکلای تطلو. یک منبع مطلع درباره عزل یکی از وکلای تطلو میگوید تطلو چند وقت پیش الهام رحیمی فر یکی از وکلای خود را عزل کرده است. این در حالی است که الهام رحیمی فر در واکنش به عزل خود این گونه توضیح می‌دهد: بنده دیگر وکیل آقای امیر حسین مقصودلو نیستم و در این مورد بعداً صحبت خواهم کرد. طبق پیگیری‌ها، وکلای تطلو تاکنون افرادی همچون عاطفه حاذق، مجید نقشی و الهام رحیمی فر بودند که در حال حاضر با عزل الهام رحیمی فر، عاطفه حاذق و مجید نقشی وکالت پرونده تطلو را به عهده دارند. با این حال عاطفه حاذق و مجید نقشی در روز خبر خودکشی موکلشان امیر حسین مقصودلو تماس‌های مکرر این روزنامه را بی‌پاسخ گذاشتند. آخرین اظهارات قوه قضاییه در مورد پرونده تطلو 27 اردیبهشت ماه جاری. اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه طی نشست خبری در مورد پرونده امیر حسین مقصودلو ملقب به تطلو اعلام کرد: در خصوص این پرونده نامبرده با دو اتهام روبرو بود، یکی از اتهامات تشویق به فساد و فحشا که در شعبه 26 دادگاه انقلاب به تحمل 10 سال حبس محکوم شد که این حکم در حال اجراست و بابت همین پرونده نیز این فرد در زندان است. اتهام دیگر امیر حسین مقصودلو توهین به مقدسات بود که در شعبه 9 دادگاه کیفری یک تهران به 5 سال حبس محکوم شد و پس از فرجام‌خواهی دیوان عالی کشور رأی صادر را نقض کرد و برای رسیدگی به شعبه هم عرض که شعبه 6 دادگاه کیفری 1 بود ارسال کرد. این شعبه حکم اعدام نامبرده را صادر کرد که این حکم مورد فرجام‌خواهی قرار گرفت و در روزهای اخیر در دیوان عالی کشور رأی دادگاه عیناً تایید و برای اجرا به دادگاه اعلام شد. این رأی قطعی شده و آماده اجراست. معمولاً در پرونده‌هایی که حکم آنها قطعی می‌شود، دو درخواست صورت می‌گیرد که وکیل نامبرد این دو درخواست را انجام داده است. یکی در راستای ماده 114 قانون مجازات اسلامی است که طبق این ماده در جرایم موجب حد، به استثنای قصد و محاربه، هرگاه متهم قبل از اثبات جرم توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، حد از او ساقط می شود. همچنین اگر جرایم فوق غیر از قصد با اقرار ثابت شده باشد، در صورت توبه مرتکب حتی پس از اثبات جرم، دادگاه می تواند عفو مجرم را توسط رئیس قوه قضاییه از مقام رهبری درخواست کند. این درخواست توسط وکیل امیر حسین مقصودلو ثبت شده است. یکی دیگر از درخواست‌ها نیز در راستای اعمال ماده 477 آیین دادرسی کیفری است که طبق این ماده در صورتی که رئیس قوه قضایی رأی قطعی صادر از هر یک از مراجع قضایی را خلاف شرع بین تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی پرونده به دیوان عالی کشور، ارسال تا در شعبه خاص که توسط رئیس قوه قضایی برای این امر تخصیص می‌یابد، رسیدگی و رأی قطعی صادر شود. این درخواست‌ها در حال حاضر واصل و ثبت شده و در حال بررسی است که نتیجه آن یا تایید یا رد می‌شود، این موضوع نیز متعاقباً اعلام خواهد شد. اظهارات یکی از وکلای تتلو در مورد ازدواج موکلش. 24 اردیبهشت ماه جاری. عاطفه حاذق، یکی از وکلای تتلو در مورد ازدواج او و روند رسیدگی به پرونده، به اینا گفت: ازدواج موقت موکل بنده نه از سرهیجان یا واکنش رسانه‌ای، بلکه با نیت خالصانه برای توبه، بازسازی شخصیت و تشکیل خانواده مشروع انجام شده است. خانومی که با ایشان ازدواج کردند از طرفداران قدیمی و وفادار ایشان بوده و سالها در سخت‌ترین شرایط از او حمایت کرده است. این ازدواج با رعایت کامل موازین قانونی و شرعی ثبت شده و تا این لحظه بدون ملاقات خصوصی یا شرعی بوده است. علت انتخاب عقد موقت هم آن بوده که در صورت فراهم شدن آزادی، خطبه ی عقد دایم ایشان توسط رهبر خوانده شود، چرا که این نیت دیرین موکل بوده و آن را افتخار بزرگی برای زندگی خود می‌داند. همچنین پرونده موکلم با موافقت ریاست قوه برای بررسی مجدد به شعبه ویژه دیوان عالی کشور ارسال و به تبع آن اجرای حکم قطعی فعلا متوقف شده است. این موضوع گامی مهم در مسیر دادرسی منصفانه و امکان بازنگری در روند پرونده است. تقاضای اعمال ماده 477 به استناد نقض بین شرع و حقوق اساسی متهم مطرح شده بود. امیدواریم در این مرحله با دقت و بی‌طرفی تمام مستندات و ابعاد پرونده مجدد بررسی شود تا زمینه احقاق حقوق قانونی موکل فراهم شود. ماجرای خروج و ورود تتلو به ایران. امیر حسین مقصودلو، ملقب به تتلو، خواننده جنجالی ایران، 15 آذر ماه سال 1402 توسط پلیس ترکیه از طریق مرز بازرگان به مراجع قضایی در ایران تحویل داده می شود. ناصر اطمانی، رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی، در این باره گفته بود: تتلو 16 آذر ماه به مقامات قضایی تهران تحویل داده شده است. تتلو سال 1395 به دلیل اینکه به قاضی پرونده اش توهین و او را تهدید کرده بود، مدتی در اداره دهم پلیس آگاهی بازداشت بود. او تا پیش از اینکه از ایران خارج شود دوبار دستگیر می شود. سال 1392 و سال 1395. سال 95 تتلو در واکنش به صحبت‌های قاضی به سمت او قندان پرت می کند. البته چند روز بعد همان قاضی طی نامه‌ای از شکایت خود علیه تتلو صرف نظر می کند. پس از این ماجرا، عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان وقت تهران، در 15 آبان 1395 اعلام می‌کند یک خواننده زیرزمینی در ایران به مجازات شلاق و حبس محکوم شده است و به موجب حکم صادر از محاکم تهران، این خواننده زیرزمینی به 10 سال حبس و 74 ضربه شلاق محکوم شده که با توجه به اعلام گذشته یکی از شوکات، یک دوم مجازات حبس تعلیق شده است. در نهایت این خواننده سال 1397 ایران را به مقصد استانبول جهت اجرای کنسرت ترک می کند، اما یک سال بعد هم در ترکیه به علت نقض مقررات ویزا یک هفته بازداشت می شود. تتلو در سال 1402 به فرودگاه ترکیه می رود و آنجا طی فیلم هایی که در فضای مجازی از او منتشر می شود، اعلام می کند که از همه چیز خسته شده و قصد بازگشت به ایران را دارد. با این حال او چند ساعت بعد ناامید از فرودگاه ترکیه خارج می شود، تا اینکه 11 آذر ماه خبرگزاری ها اعلام می کنند که پلیس ترکیه تتلو را بازداشت و به بازداشتگاه منتقل کرده است. خبرگزاری ها علت بازداشت تتلو را فحاشی به اعضا و کارکنان کنسولگری ایران در استانبول اعلام می کنند. این در صورتی بود که هیچ مستندی از لحظه فحاشی به اعضا و کارکنان کنسولگری یا درگیری با ماموران ترک ثبت و در فضای مجازی منتشر نشده بود. در نهایت تتلو 15 آذر ماه از طریق مرز بازرگان وارد ایران می شود. خبرگزاری میزان آن زمان در مورد این خبر نوشت: متهم در خصوص تحقیق از اتهامات انتصابی تفهیم اتهام و در جهت تکمیل تحقیقات تحویل ضابط قضایی شده است.